قسمت‌های قبل از فتح مازندران و گیلان و تهران و اصفهان و آخر سر هم که از فتح شیراز به وسیله آقا محمد خان براتون گفتیم و به اونجا رسیدیم که آقا محمد خان اون سخونای کریم خان رو خیلی بی‌تربیتانه واقعا از مقبرش در آورد و با خودش به تهران آورد و زیر پله‌های کاخ خودش دفن کرد تا هر موقع رو پله‌ها رد میشه همینجوری دلش خنک بشه و حرصش در بیاد. هزار بارم اینو گفتم، هزار بار دیگه هم شاید بگم که یادتون بمونه که چقدر این آدم بی وجود بود که حتی به استخون‌های دشمنش هم رحم نمی‌کرد. آقا محمد خان بود دیگه، چه میشه کرد؟
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر قجر. رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، عصر قجر.
بله، گفتم که آقا محمد خان به شیراز رفت و استخونهای کریم خان رو در آورد و با خودش به تهران آورد، اما این آخرین دیدار آقا محمد خان از شیراز نبود. بهار سال آینده دوباره به شیراز رفت و دوباره این بار دستور داد که برج و باروی شهر رو هم که در زمان کریم خان زن ساخته بودند خراب بکنن. یعنی این بشر به قدری مریض بود که نمیتونست آروم بگیره، هی میرفت تهران بعد آروم نمیگرفت، میگفت نه اینجوری نمیشه. این همه راه دوباره میرفت ترمینال خزانه، مینشست توی اتوبوس، میومد شیراز که چیکار کنه که برج و باروی شهر رو دوباره مثلا خراب کنه، یه چیز دیگر خراب کنه. از تخریب باروی شهر در یکی از سروده های فتح علی خان سبا یاد شده. این فتح علی خان سبا ربطی به فتح علی شاه قاجار نداره، یه فتح علی دیگه است کلا. شعری که گفته اینه، میگه که با شهد طرب زهر غم آمیخت دریغ، گردون به زمانه خاک غم ریخت دریغ، شیرازه شیراز زهم ریخت دریغ، از کینه دور فلک جور سرشت. آقا محمد خان همچنین جواهرات و دارایی های سلسله زند که از زمان کریم خان از جمیع ممالک روس و روم جمع نموده بود و در امارت مبارکات نصب فرموده بودند رو به قول خودشون هم با خودش به تهران برد. گفت اینا پیش خودم باشه خیالم راحت تره. خان قاجار ضمناً دستور داد تا خانواده های سران شیراز و اعضای سلسله زند رو هم یک جا جمع کنن تا اون به عنوان گروگان با خودش به تهران بیاره. اعضای خانواده حاج ابراهیم خان کلانتر هم در میان گروگان ها بود. حرکت بعدی که آقا محمد خان زد و در تاریخ هم خیلی موندگار شد و به خیال خودش یه حرکتی زد که به 100 تا حرکت بیارزه، حمله به کرمان بود. خان قاجار به کرمان حمله کرد و چادرش رو حدود 1-2 کیلومتری شهر برپا کرد و خودش هم شخصا داشت محاصره کرمان رو رهبری میکرد. تا اینجاش خشن نیست.
مگه فکر کردی حالش خشم بوده؟ خب من حالم قوی هستم.
یک ماه از محاصره نگذشته بود که شهر از نظر آذوقه و کم بود مواجه شد، غذا کم آوردن. لطفعلی خان که دید آذوقه و غذا کم اومده تصمیم گرفت که 12,000 کس از فقرا و عجزه و کسبه شهر، این منظورش آدمای نیازمند بوده،
خب
اینا رو از کرمان بیرون کنه.
جان
بله، تصمیم گرفت بیرون کنه که غذا کم نیاد،
برگو
اینا مصرف کنندن بهتر که.
آره خب
با گذشت زمان تأمین خوراک مورد نیاز شهر سخت در میشد.
چقدر وقت؟
بله، خوب. به گفته احمد علی خان وزیری مؤلف تاریخ کرمان،
خوب،
آتش قحط و غلا در شهر بالا گرفت.
وای.
بعضی مردم به پوست گوسفند تغذیه میکردن، پوست بره میخوردن، بعضی های دیگه شون بودن که هسته خورما و تراشه نجاری اینا رو میخوردن، سد جوع میکردن. کاهگل بیشتر خانه ها رو تراشیده بودند و شسته بودند و برای علیق اسبان سپاهیان بردن، یعنی علف و علوفه‌ای که به اسبای سپاه میدن.
خب
و حالا خیلی حیوانای دیگه هم زارن می‌خوردن یا قحطی بوده دیگه. خان زند مجددا تصمیم به بیرون کردن تعداد دیگه از شهر گرفت. 12,000 نفر دیگه رو هم از شهر بیرون کرد. بعد یه کاری کرد. اومد جنگ روانی رو انداخت. به کودکان و زنان شهر گفتش که برن از روی دیوار و برای تضعیف روحیه ارتش آقا محمد خان شعرهایی رو در تمسخر خان قاجار بخونن. یعنی رفتن از بالای دیوار شروع کردن به مسخره کردن شاه. آره مثلا میخوندن که آقا مم خان فلان تا کی زنی شلخته فال میگیری با تخته قدت میاد رو تخته این هفته نه اون هفته. یعنی این که میگفتن که کارت تمومه. اما خب نهایتا بعضی از افسران خیانتکار زند خیانت کردن و دروازه های کرمان رو باز کردن و لشکر قاجار وارد کرمان شد و آقا محمد خان دستور داد تعداد زیادی از مردم شهر را کور کنند، چنان که کرمان تا سالها به شهر کوران معروف بود. سر جان ملکم انگلیسی در گزارشی به سال 1810 می نویسد که با کور شدگان محاصره کرمان در سراسر ایران دیدار کرده است. شدت ویرانی به اندازه‌ای بود که وقتی فتح علی شاه ابراهیم خان ظهیرالدوله را مسئول بازسازی شهر کرد، او پس از دیدن وضعیت کرمان آن را ویرانه‌ای و مردمش را مشتی علیل توصیف کرده است. خلاصه نوشتن که آقا محمد خان در بالای یک کوه ایستاد و با دوربین کشتار مردم شهر رو نگاه میکرد و هر کیم میومد اونجا دستور میداد که اینا رو گوشاشون رو ببرن و نمیم چشاشون رو از توی حلقه در بیارن و آخر سرم بزرگان اینا رو از کوه انداخت پایین. حکایت شده که پس از دستگیری لطفعلی خان، آقا محمد خان دستور صادر کرد که به عنوان یاد بود هرمی از سرهای بریده در بم برپا بشه، مناری از کله ها ساختن. عدد کشته شده های این واقعه رو نزدیک به 900 نفر روایت کردن.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قاجار رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. عصر قاجار.
خلاصه آقا چون لطفعلی خان جنگ رو باخت، از کرمان گرخت و رو به سوی بم نهاد، یعنی همون گریخت. ولی خب آخر سر بعد از اتفاقات زیادی دستگیر شد و تحویل آقا محمد خان شد.
خسنمش.
پس از اون زند اسیر رو حالا با همون وضعیتی که گفتن به تهران آوردن. روایت دیگه هست که میگه نه همجوری سوار اسب کردن و به تهران آوردن و در محلی که بدتر از جهنم بود نگهش داشتن. در تهران چند ماه پس از دستگیری در نهایت تصمیم به اعدام لطفعلی خان زند گرفته شد. مرگ لطفعلی خان زند رو در بعضی روایات از طریق خفه کردن نوشتن. لطفعلی خان در زمان مرگ بگو چند سالش بود؟
چند سالش؟
حالا فکر کن.
21؟
نه.
22؟
نه.
23؟
نه.
24؟
نه.
25 دیگه؟
نه. 26. آقا محمد خان یعنی همین خواجه تاجدار بعد از فتح کرمان یه سری ولایات دیگه هم فتح کرد و تصمیم گرفت که بره گرجستان رو هم بگیره.
رفت گرجستون رو میگیره.
گرجستون نه گرجستون.
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 هرچی.
آره. خلاصه این که قبل از اینکه ورود کنه به گرجستان، نامه‌ای به حاکم گرجستان نوشت با این مضمون:
آن حضرت میداند که گرجستان صد نسل است به ایران تعلق دارد. حالا با شگفتی میبینیم با روسها که کار جز تجارت با ایران ندارن نشست و برخاست دارید. سال قبل مجبورمان کردید گروهی از گرجه ها را بکشیم، اصلا هم دلمون نمیخواست. حالا آنکه ما نمیخواییم رعایای خودمان را با دست خودمان نابود کنیم، که اگر از اوامر ما اطاعت نکنید در مدت کوتاهی به گرجستان لشکر میکشیم، خون گرجه ها روسها میریزیم و از آن رودی به بزرگی کر جاری خواهیم کرد.
نهایتاً حاکم گرجستان کوتا نیومد و گرجستان در یک نبرد خونین به فتح آقا محمد خان در اومد، به شدتی که تا سالیان سال گرجی ها از این حمله به تلخی و بدی یاد کردن. البته که بعدها روسیه تصمیم گرفت گرجستان رو پس بگیره. وقتی خبر این قصد روس‌ها به آقا محمد خان رسید، باز دوباره بلند شده از تهران رفت به سمت گرجستان و همه یه کسایی که فکر میکرد ممکنه زیرابی برن رو هم با خودش برد، یعنی دو تا اتوبوس آدم برد که کسی شورش نکنه. اما نرسیده به گرجستان بهش گفتن که روسیه گفته باشه آقا خواسته نخواستیم، عقب نشینی کرده و فعلا بیخیال شده. اینم برگشت که گوش حاکم قفقاز رو بکشه، گفت که حالا تا اینجا اومدم بذار گوش حاکم قفقاز رو هم بکشم، یه گوشمالی بهش بدم.
این دست مهره بازی بوده دیگه. آره. گفته بعد گوشی رو بکشم پسر خودش
بکشم. خلاصه به خاطر همینم رفت و توی شوشی اردو زد و همینجا بود که به قتل رسید.
آره. تموم شد بالاخره؟
بله داره تموم میشه. لشکرکشی به شوشی همونطور که بهتون گفتم زمین ساز پایان زندگی آقا محمد خان شد. توی بعضی از روایت ها اومده که آقا محمد خان در سومین روزی که توی شوشی اردو زده بود، همجور داشت برای خودش جوج میزد و نمیدونم کباب میزد و دوغ و اینا تو هم گشنت الان یه درگیری میان دوتا از خدمتکاراش یعنی صادق خان گرجی و خداداد اصفهانی رخ داد. خوب. سر و صدای بالا رفت و آقا محمد خان گفت آقا من تحمل این که اینجا بخواد شلوغ کاری باشه و بی‌نظمی باشه و سر و صدا باشه رو ندارم. گفت چیکار کنیم؟ گفت ما اینا رو باید بکشیمشون.
دقیقاً.
آره. گفت این دوتا رو ما میکشیم و حالا چششون هم بتونه می‌خواد در بیاره. اما این وسط اتفاقی که افتاد این بود که صادق خان شقاقی اومد وساطت کرد. گفت آقا آره. اومد گفتش که آقا اینا رو نکش، امروز جمعه است، تعطیله، روز تعطیل کسی آدم نمیکشه، همه جا تعطیل.
چیکاریه امروز خونه ندید؟
امروز خونه بذار شنبه. خب. شنبه رو که نگرفتن
اول رفته شد.
این نادون هم چیکار کرد؟ یه بار تو زندگیش اومد حرفی که گوش کنه.
خب.
به اینا گفت اینا برن تو آشپزخونه مشغول کارشون باشن، یکی ظرف بشوره، یکی پیاز خرد کنه، یکی هم سیب زمینی و فلان.
کف اردوگار تهی بزنه.
یکی هم کف اردوگار تهی بزنه و اینا هم خب دیدن که مثلا چه کار یار شنبه این ما رو صدا کنه بگه یادم بندازین بکشمتون شنبه. اینا هم که خب دوست نداشتن اتفاق بیفته
خوب.
بهش حمله کردن و آقا محمد خان رو با همکاری یک خدمتکار دیگه به اسم عباس مازندرانی خوشنه هم میشناسی یا نه؟
نه من خیلی با هم آشنا گردن شهر دور میشناسم.
آره شاید اگه دور میشناسی که
خوب.
اینا ریختن سر آقا محمد خان و کشتندش و تمام. قصه ی آقا محمد خان در اینجا تمام میشه، اما کار ما و کار تاریخ باهاش تموم نمیشه. با ما همراه باشید.
نام خدیجه بیگم خانوم، شهرت قاجار، همسر کریم خان زند، عمه آقا محمد خان قاجار، دختر فتلی خان قاجار. تاریخ تولد نامعلوم. متوفی 1139 هجری قمری. سواریخ و تواریخ.
خب شنونده های عزیز، ما در این قسمت با یک شخص محترمی گفتگو داریم که تکلیف اون البته باهاش مشخص نیست.
وایسا ببینم چرا مشخص نیست.
درود به شما.
سلام علیکم، خوب هستید؟ ایام به کام هست، مادر خوبن؟ خیلی خیلی سلام بنده رو به ایشان برسانید.
میشناسید مادر رو؟
خیش، ولی ایشون قطعا بنده رو میشناسن.
والا خود ما هم الان موندیم که شما رو چجور معرفی کنی. حالا مادر چجور میشناسن من نمیدونم.
چطور؟ برای. خدیجه بیگم هم دیگه
الان نمیدونیم آخه، اصلا بگیم که شما یعنی خانم خدیجه بیگم.
خب
عمه آقا محمد خان قاجارید یا زن کریم خان زند؟ کدومو بگید؟
همسر بگید آقا، خانوم بگید، زن کریم خان زند. دیگه چه میگی؟ خجالت نمیکشی؟ شما ماشاءالله نزدیک 2 متر قدته، اما عقل و شعور
خانوم
نداره.
خیلی خب، همسر محترم کریم خان زند، من عذرخواهی میکنم،
ببخشید.
ولی آقا واقعا چه کاری آخه؟ اینقدر اینجوری وصلت میکنن اینا؟ آدم نمیدونه کی به کیه. یه نفر رو شما تو آبدارخونه پادگان کریم خان زن نشون میگیری، صدای یه نفر تو دیوانخانه مثلا قاجار در میاد، همه به هم ربط دارن، چه خبره؟
ببین بچه جان، ما بزرگان اینطوری هستیم، به شما کوچولو موچولو ها ربطی نداره.
آخه آخرش هم همین باعث شد که سلسله زند به باد بره خانم.
به باد چی بره؟
به باد فنا.
خب اون به من چه مربوط پسرم؟
خب شما آخه آقا محمد خان رو فراری دادید.
برادرزاده من بود، بوی داداش من را میداد. اه اه اه، الانم بوی داداش من دارد میآید. این اطراف است برادرزاده من.
پیش پاتون الان اینجا بود، پیشم قدومتون.
میگم گوش میاد، میگم گوش میاد.
خیلی خب، میگم یه سوال من بپرسم. دلی؟ شما صادقانه ما جواب میدید.
چی؟
شما از کریم خان کینه ای داشتید؟ باش مشکل داشتید؟
نخیر، چه مشکلی؟ همسرمان بود، سایه سرمان بود، شاه هم که بود دستش به دهانش میرسید. ماشاءالله تحصیل کرده، قرنیه مشکی، چارشونه کشتی، وکیل هم شده بود. دیگر چه میخواستیم که نداشتیم ها؟ اگر یامان میخواستیم میرفتیم ژاپن.
ژاپن؟
همان ژاپن خودمان است. به ضرورت قافیه تلفظ بیگانش را به کار بردیم.
خب اگه مشکلی نداشتید پس چرا سلسلشون آخه به هم زدی شما؟
راستش این بچه همین آقا محمد خان را فراری دادیم که برود دنبال کار و زندگیش. نمیدانستیم اینقدر وحوشیت دارد.
چی دارد؟
وحوشیت.
آه، توحش. بله،
همون وحوشیت که ما میگوییم.
به همون وحوشیت که شما میگید. خب شما فکر میکردی ایشون دست به چنین جنایات مخوفی بزنه؟
نه والا، این اصلا به قیافش نمیخورد. گوسفندی بود در لباس میش.
گرگی در لباس میش.
همان.
آها، ممنونم. حالا گرگ و میش و نمیدونم بز و اینا، آقا محمد خان اینا رو ولش کنیم، از کریم خان بگید برامون.
از کریم خان چی بگم؟
بگید ببینم توی زندگی شخصی چجور آدمی بود؟
البته که زندگی شخصی من به خودمان مربوطه، اما برای آگاهی شما در همین حد بدانید که آدم خوبی بود در کل. مثلا اخلاقش تمیز بود، صداش خوب بود، پرتقال از جهرم می‌خرید می‌آورد خانه، هیچ وقت دست خالی نمی‌اومد، اما یه بعدی داشت.
یعنی مثلا هر موقعی که می‌اومد با پا درو باز می‌کرد دیگه، دستاش همه پر. خب بعدش چی بود؟
مهمون زیاد می‌اومد خونه، همش گرفتار جنگ و دعوا بود. آدم تو خونه آرامش نداره. نشستی داری شام میخوری، یهو بلند میشه بهش میگه آقا کجا؟ میگه میخوام برم به بصره حمله کنم. داری آماده میشه بری مسافرت، آقا نمیاد. میگه چرا؟ میگه میخوام برم با عثمانی بجنگم. درد سر بود دیگه،
دل پوری داشتی دا.
دیگه به هر حال تمام شد، هر چی که بود گذشت و تمام شد.
بله، گذشته ها گذشته و دیگه بهتره
دیگه
که
دیگه بر نگشته.
بله، خب نگفتید که چرا این آقا محمد خان رو فرار دادید و داستان شد؟
ببین پسرم، راستش این بچه تا می اومد با کریم حرف بزنه، کریم میزد تو ذوق اینو، بهش میگفت آره جون احمد.
خب شما هم ناراحت میشه دیگه، طبیعت هر کی هم باشه ناراحت میشه.
بله، بعد من رفتم به کریم گفتم کریم به خدا تو قدردون نیستی. آها. این چه حرفیه ای میزنی؟ تو دل منو شکستی کریم، تو قدردون نیستی.
کریم چی گفت بعد؟
من میگم کریم که، شما نگو کریم که، بگو کریم خان.
من اصلا میگم کریم خان چی گفت؟
چیزی نمیگفت، زیاد اهمیت نمیداد به حرفی.
یعنی اصلا به قول چیزا ایگنور رو نادیده میگرفت دیگه.
آره.
خیلی خب، دلمون میخواست که بیشتر در خدمتتون بودیم.
چرا؟
بهره بردیم دیگه.
بهره چی برده؟ چهار تا الکی حرف زدیم دوره هم گفتیم.
نفرمایید، واقعا شلید. دارید میفرمایید، من ناراحت میشم اینجوری.
خب بشید،
مهم نیست.
نه
بریم دیگه، یعنی بریم، هر چه زودتر بریم من فکر می‌کنم بهتر باشه.
وایسا ببینم بچه جان.
بله.
اینا پخشم میشه؟
بله، داریم میگیریم که پخش کنیم. گوش می‌کنید؟ آره. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
توجه، این یک برنامه تاریخی نیست، این یک طنز رادیویی نیست، این یک طنز تاریخی رادیویی است. عصر قاجار با دو بال طنز و تاریخ شما را تا قلمرو به نشاط و دانایی همراهی می کند. عصر قاجار، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان.
رادیو سبا موج FM ردیف 150 مگاهرتز. عصر قجر، برنامه برای اهل نظر.
حضار محترم، بدون اجازه گرفتن از شما کم کم داریم از خدمتون مرخص میشیم، میریم دنبال کار و مردگی خودمان. به همین مناسبت گفتم که یک سری نصایح مشفقانه به شما انجام بدم بعد برم. همانطور که نمیدونم میدونید یا نمیدونید، ما را سر خربوزه کشتن، یعنی ما خودمان را سر خربوزه کشتیم، یعنی ما باعث شدیم که خودمون سر خربوزه خوشتن میشیم. چی گفتم اصلا؟ اینجوری شد که ما رفته بودم گافگاز، بعد یه تعداد خربوزه با خودمون برده بودیم، سپرده بودیم دست این پرسنل آشپزخونه. البته اینا فکر میکردن که ما خربوزه رو نشمردیم. خیال کردی؟ فکر کردی؟ از دست اینا، در حالی که ما خربوزه رو کامل شمرده بودیم، بعد داده بودیم دست اینا و تاکید کرده بودیم روزی نصف خربوزه برام بیارن که ما یه وقت رژیممون به هم نخوره. از قضا یه روز که ما گفتیم خربوزه بیارن، اینا گفتن خربوزه تمام شد. فکر کردین الکیه؟ در حالی که طبق محاسبات ما هنوز خربوزه داشته بودیم. بله، فلزا ما فهمیدیم که اینا خودشون خربوزه های ما رو زیر میز بردن خوردن، دستور دادیم اینا رو پخ پخ کنن بکشن. اما یه اتفاقی افتاد که ما اونا رو نکشتیم. گفتن روز جمعه از خوب نیست اینا رو بکشیم، اول هفته رو که از تو نگرفتن که. ما هم گفتیم فکر بدی نیست، شما برید مشغول کارتون بشین. پیش خودمان فکر کردیم تا شنبه میرن سر کارشون، بعد میان یادآوری میکنن که ما بکشیمشون. تو نگو، آدم عاقل که صبر نمی کنه که یکی بیاد بکشتش. که در نتیجه اینا ریختن سر ما و ما رو کشتن و تمام شدیم، رفتیم پی کارمان. من دیگه برم به جایی که همه تاباران تاریخ عین من میرن، یعنی زبالدان تاریخ. کاری ندارید، مراقب خودتون باشید، شاید زنده شدم اومدم با آتشاتون تیلبازی کردم. خداحافظی.
حکایت تاریخ.
آوردند که آقا محمد خان قاجار وقتی به دلیل خطای جزئی حکم کرد که گوش مرد فقیری را ببرند و بعد شنید که بیچاره به میرغضب میگفت:
میرغضبی، ببین آقا، اگه گوش منو تمامش نبری من یه چند قراری دادن تو رو میدم.
آره، یعنی این که تصمیم گرفت که میرغضب رو قانع بکنه که با رشوه و اینا همه گوش اینو نبره. مثلا این فکر میکرد که اگه نصف گوششو ببره میتونه 50% صدا رو بشنوه، ولی همه رو ببره مثلا هیچی نمیشه، کر میشه. بگذاریم،
آفر نداری 50% ببر.
آقا محمد خان وی را صدا زد و گفت:
اگر مبلغی را که به میرغضب میدهی دو برابر کنی به من بدی، کلن میبخشمه.
یعنی این آدم از رشوه میرغضب هم حاضر نبود بگذره. خلاصه بگذاریم. بیچاره دهقان فکر کرد که خان، یعنی شاه، شوخی میکند و او را بخشیده است. برای همین جلوی خان به خاک افتاد و پس از تشکر قصد رفتن کرد.
آقا خیلی زحمت کشیدید، ببخشید جلوی خدا، قربونتون برم، من با عزتون مرخص میشم.
اما هنوز قدمی بر نداشته بود که اطرافیان شاه به او فهماندند که این خواسته خان شوخی نبوده و وی باید آن مبلغ را بپردازد. این بنده خدا فکر کرده بود که خان داره شوخی میکنه و مثلا حالا بگو چهار قرونی که من میخوام به میرغضب بدم دیگه چیه که شاه بخواد اینم از من بگیره. تصمیم گرفت که همجور شوخی آقا قربان شما، خیلی ممنون، خوش آمدین، اینا جمع کنه بره که جلوش گرفتن میکنن و دیگه ما نمیدونیم این پوله رو داد به میرغضب نداد به میرغضب.
من دادم فاکتورم گرفتم و گوشمو بریدم.
آها یعنی هم پولو دادی هم گوشو.
آره دیگه.
بسیار خوب. شنوندای عزیز برنامه عصر قجر، این هم مقطع تاریخی آقا محمد خان از مجموعه عصر قجر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون نیومدم خب بگید، ما تلاشمون رو بیشتر کنیم که حتما خوشتون بیاد. دستتون درد نکنه که میمونید و گوش میکنید. در قسمت‌های بعدی حتما با ما همراه باشید. آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود تهیه کننده؟
عزتی،
رضا عزتی. بازیگران فرشاد پارسا.
دوستان عزیز، شاید الان فکر کنید که وقت مناسبی برای خندیدن نیست، دیگه آخر شبه، ولی ما قرار هست بخندیم با رادیو سبا. همراه ما باشید.
گوش میکنم صداها، آهنگها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنند.
قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از زمستونی می گه که سفر در اون می شه خاطره. قرار بود برای تولد مهسا بریم یزد پیش پدر مادرش. از وقتی ازدواج کرده بودیم تولدای مهسا رو خونه خودمون گرفته بودیم. مهسا کلی ذوق و شوق داشت که میتونست بعد سالها تولدش رو کنار خانواده‌اش باشه. قرار بود برادر بزرگش شرایط تولد رو مهیا کنه و به پدر و مادرش هم نگه که قرار ما از تهران بریم پیششون. خونه برادر بزرگ مهسا کمی دورتر از خونه پدر و مادرش بود، یه جای نزدیکی هست. تو مسیر که داشتیم میرفتیم خوابم گرفت. به مهسا گفتم تو بشین پشت فرمون، یه خورده رانندگی کن تا من یکم بخوابم. مهسا هم خوشحال و خندون از این که میتونه تو جاده‌ای که به خونه پدری ختم میشه پشت فرمون باشه و خودش رانندگی کنه، نشست پشت فرمون. نگران بودم که مهسا داره رانندگی میکنه، چون من همراه نباید میخوابیدم، ولی دیگه چشمام باز نمیشد. وقتی من میخوابم کلن میرم یه دنیای دیگه. همون اول کاری هفت پادشاه و فشرده خواب میبینم و این طور بودن تو جادم خوب نیست، ولی دست خودم نبود. خوابی رفتم که بیا و ببین. نمیدونم چقدر گذشته بود، ولی با سر و صدایی توی ماشین بیدار شدم. بعد حس کردم ماشین انگار توقف کرده. چشامو چرخوندم، دیدم مهسا پشت فرمون نشسته و یه بچه خوشگلم رو پاشه داره باش بازی میکنه. فکر کردم دارم خواب میبینم. چند باری پلکامو باز و بسته کردم، دیدم نه، واقعیته. به مهسا گفتم چی شده، این کیه؟ حس میکردم الان میگه که داری خواب میبینی، ولی گفت اجاده فرعی که بلدم اومدم که زودتر برسی. با خودم فکر کردم ماشین خاموش شده.